بسم الله الرحمن الرحيم. بحث قبلی درباره تداخل اسباب بود. دیروز یکی از آقایون یه اشکال خیلی خوبی کرد، فرمود که خیلی توی این بحث ها بین تداخل اسباب و تداخل مسببات خلط شده. حالا این رو امروز توی این بحث توضیح خواهم داد. تا اینجا اینجور که من توضیح عرض کردم، یک راه که از راه علت و معلول بود، از راه علت و معلول گفتیم میشود ثابت کرد عدم تداخل اسباب را، و اما راه دوم برای اثبات عدم تداخل، با توجه به این که اصل علیت و معلولیت مورد تردیده و معلوم نیست که این اصل اصل درستی باشه، یعنی اصل قاعده علت و معلول معلومی قاعده درستی باشه، به خاطر اینکه عرفا که علیت و معلولیت رو قبول ندارند، عرفا تو آیات و روایاتم که علیت و معلولیت مطرح نشده، تو فلسفه هم فلاسفه اشراقی که علیت و معلولیت رو قبول ندارد، فقط فلسفه مشاء علیت و معلولیت را گفته. حکمت متعالی هم بعد از مشاء آمده و علیت و معلولیت را انکار کرده. مل صدرا تو جلد سوم اسفار بعد از اینکه علیت و معلولیت را مطرح میکنه، در نهایت علیت و معلولیت رو انکار کرده. بنابراین اصل علت و معلول، حال معلوم نیستی اصل درستی باشه چه در تکوینیات چه در اعتباریات، معلوم هم نیست بود. چرا میشه اثبات کرد؟ یعنی تنها راه علیت و معلولیت نیست. عرفا خدا را قبول دارند، علیت و معلولیت را قبول ندارند. متکلمین خدا را قبول دارند، علیت و معلولیت را قبول ندارند. شما مثلا بدایه و نهایه که خوندید، تو بدایه و نهایه دلیلی آورده بود بر علیت و معلولیت یا دلیل نیاورده بود؟ نیاورده بود دیگه. دلیلی که نیاورده بود، فاطمه گفته بود که یه چیزایی علتن یه چیزایی معلول، به چه دلیل؟ این که دلیل برش نیاورده بود. این دلیل سنخیته، نه دلیل علیت. گندم ز گندم جو ز جو، این بحث سنخیته نه علیت. نه، سنخیت از لوازم علیته. شما علیت رو ثابت بکنید، اونهایی که میگویم خدا غیر از خلقه، میگن که خدا علت است، خلق معلول است، سنخیتی هم در کار نیست. از این حرفو که خیلی هست.
بله،
خب من عرض کردم اصل علل اینجا معلوم نیست. بدیهی رو که قابل اثبات نیست. اگه یک کسی تو شک کرد چه میکنی؟ این آقا میفرمود که حالا دو تا چهار تا ولی حالا چه ربطی داره به علت و معلول؟ که علت و معلول نشد. دو تا بله عرض کردم، یعنی این عرفا منکر بدیهی هست، متکلمین منکر امر بدیهی هست، مولا صدرا منکر امر بدیهی هست؟ نه، این فقط شما زیاد شنیدید علیت و معلولیت. خب ولیکن راه دیگری هست و اون مسئله تلازم. نه که معنیش این است که اون باران علت هست و این صدا معلول است. خب نه خیلی، چون بعضی وقت آب میرزه در صدا نیست، بعضی وقت آب میرزه صدایی هم نیست. اگر که این علت و معلول باشه با یه هر چی آب میرزه صدا باشه. بعضی وقت آب میرزه روی یک ابر یا روی فرش صدایی هم نیست. بابا این جزئیه، قانون علت و معلول کلیه. اگر یک چیزی یه مورد نقض داشته باشه کافی است. با حالات نقصانی مراتب نقصه، نه این که معلول نقص. این عین نفسه ای برادر، تو همان اندیشه. خب طوری نیست، این مشکلی پیدا نمی کنه. ببینید شما هی همش دارید رو لوازم این حرف، به لوازم کانالش، به خود حرف درسته یا نادرسته. ببینید خود ملا صدرا در اسفار میگوید که علیت و معلولیت سرانجامش تشعونه. تشعون یعنی مراتب. مراتب دیگه علت و معلول نمیشه که. علت و معلول اونجایی که دو چیز داریم مباین، یکی علت یکی معلول، در حالی که اصلا مباینی در کار نیست. حالا خیلی عرض کردم سرخیت لوازم علیته. نه، شما اصلش رو اثبات بکنید تا بعد بیارید رو لوازمش. سرخیت که معلومه درست باشه، من که این مثال رو گفتم که خدا یه چیز، خلق یه چیز دیگره. کسی که اینو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه عدم سرخیت. الان بعضی ها میگن که خدا فرسون مجرد، خلق مادی، سلخیتی نیست، در حالی که علیت و معلولیتی هست. مثلا من میگم کدام درسته؟ خود تشعون حرف هم حکمت متعالی است، هم حرف عرفانه. آره دیگه، این که حرف خوبیه، خیلی هم حرف خوبیه. یعنی حالا خیلی اینا نمیخوام وارد بحث بشم، مثلا این بزرگ با فرمود که دو تا چهار تا. یعنی دو تا چهار تا عرض کردم که حالا علیت و معلولیت نیست، بر فرض که باشه داره، بر فرض که باشه نیست، این ربطی به علیت و معلولیت نداره، ولی بر فرض که باشه دو تا کجا چهار تا؟ همه جا دو تا چهار تا، یا تو عالم ماده، تو عالم متناهی دو تا چهار تا؟ در بی‌نهایت که دو تا چهار تا نمیشه. تو بی نهایت از احکامش چیز دیگه است.
خب پس متعالی یعنی منکر این شده برای که هر معدودی باید یه علتی داشته باشه؟
بله، اصل این رو که هر چیزی هم معلول باشه دن قبول نداره، اصلا معلولیت رو قبول نداره، میگه این شعنی از شعونه اونه. کجا؟ خالق خیلی خوب سکن خالقیت و مخلوقیت، خالقیت و مخلوقیت علیت و معلولیت یا اثر و مؤثره کدامشه؟ نه چرا اسمش عوض کردی؟ اثر و مؤثر مگه علت و معلوله؟ مگه نمیگفتن که علت و معلول باید از هم جدا نشه و در حالی که اثر و مؤثر از هم جدا میشود کجا علت و معلوله؟ نه حال بگذاریم طوره نیست، مشکل پیدا نمیکنه. خب حال بگذاریم از هر ایبی نداره، من عرض کردم اون مشکلی درست نمیکنه. به هر حال ببینید راه دوم برای اثبات عدم تداخل، راه دوم اینه که کسی بگوید بین شرط و جزا یک تلازمی هست که هر کجا شرط باشه باید جزا هم باشه و این تلازم تلازم جعلی عقلی است. لازم نیست بگوییم شرط علت است و جزا معلول، بلکه شرط و جزا متلازمینند. گاهی متلازمین رو بهش میگویند نوعی دلیل علی از لازمی به لازم دیگر پی بردن، مثل اینکه کسی از وجوب وجود خدای متعال از وجوب وجود به صفات خدا پی ببرد، یعنی از لازمی به لازم دیگر پی ببره. حالا اون که دیگه گذشتیم، حالا این دیگه تلازمه. در باب شرط و جزا هم اینجوری میگیم، میگیم هر شرطی تلازم دارد با یک جزا، چه این که شرط دیگری باشد یا شرط دیگر نباشد، این شرط با جزا تلازم داره. عرض کردم مثل همون مسئله وجوب وجود، لازمه این کلام میشه عدم تداخل اسباب. بله یعنی تلازم، عرض کردم که جعلی عقلی، یعنی این تلازم رو شرع اومده جعل کرده، حقیقتا این تلازم نبوده، اما بعد از اینکه شرع جعل کرد اینا میشن لازم و ملزوم. بله به شرط اینکه جائل تخلف رو جعل بکنه دا. و اما تداخل مسببات، یعنی تداخل مسببات این نیست که ببینیم یک وضو واجبه یا چند تا وضو. تداخل مسببات معنیش اینه که وقتی که چند تا شرط داریم و چند تا جزا داریم، آیا یک امتثال واحد مجزی از امتثال دیگر هست یا نیست؟ یعنی وقتی که بر من دو تا وضو واجبه، اگر یک وضو گرفتم واجبه وضوی دیگرم بگیرم یا دیگه واجب نیست؟ به عبارت دیگر یک امتصال کفایت از دو فرد میکند یا نمیکند. اینو میگن تداخل مسببات، نه این که یعنی دو تا وضو واجبه یا یک وضو واجبه. پس تداخل مسببات اینه که دو وضو واجب است، ولی حالا که دو وضو واجبه، اگر یک وضو گرفتیم وضوی دوم واجبه گرفته بشود یا خیر؟ قبلا عرض میکردیم که بین نماز مغرب و عشاء مستحب یک نماز قفیله، مستحب است 4 رکعت نافله. حالا اگر کسی یه نماز قفیله خوند، این مجزیست از اون 4 رکعت نافله یا مجزی نیست؟ اینو میگن تداخل مسببات. بله قبلا من این بحث رو مطرح کرده بودم که وضوئی که واجبه همین شستن صورت و دست و مسح هاست، نه اون حالت نفسانی. اینم که هی میگوین طهارت طهارت، این معلوم نیست. اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، شستن ملاکه، نه اینکه یک معنای اسم مصدری و نتیجه افعال و نتیجه افعال طهارت است. خب بله، خود چرا؟ نه تحصیل حاصل نیست. بگویید که مثلا یک طهارتی از بول حاصل می شود، یک طهارتی از نوم حاصل می شود، مختلف. افرادی مثل آقای آخوند قائلند به عدم تداخل در مسببات، یعنی یک امتثال که انجام شد، امتثال دوم هم واجبه. دلیلشون هم یکی استصحاب، یکی هم اشتغال یقین، براعت یقینی میخواد. قبل از این که یک وضو بگیره، وضو برش واجب بود. حالا که وضو را قبل از این که وضو بگیره، دو تا وضو برش واجب بود. حالا که یک وضو گرفت، شک میکند وجوب دوم ساقط شد یا وجوب دوم ساقط نشد.
یقین اول در اینجا مرحب نیست،
بحث
هم یقین
افله. بحث قبلی این بود عدم تداخل اسباب. اگر اسباب تداخل ندارن، دو تا حدث است و دو تا وجوب، این میشه عدم تداخل اسباب. نه این که گذشت، حالا میخواییم اینو ثابت کنیم که حالا که دو تا وضو واجبه، یکی بگیره به جو دوتاش کافیه یا نه. امتثال یک فرد مجزیست از امتثال فرد دیگر یا نه؟ اینو میگیم تداخل مسببات. میگیم قبلا که دو تا وجوب وضو برش بود، وقتی که یک وضو گرفت، یک وجوب ساقط شد، وجوب دوم رو شک داریم ساقط شده یا نه؟ اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد، یا بگوید استصحاب میکنیم بقای اون وجوب رو. این نظر آیه آخونده و معمولا هم بعد از آیه آخون همین نظر رو پذیرفتن. حالا فردا انشاءالله یه بحثی رو مطرح کنم درباره عموم خصوص منبج و اینکه عموم خصوص منبج اینجور جاها شاید مشکل را حل بکنه. عدم تداخل
میگه بیست داغ رنگ